ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی خامنه ای از عملکرد بسیجیان در جریان اعتراضات حمایت کرد. کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان و دو شرکت دیگر اعتصاب و تجمع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان از کشته شدن 104 شهروند کرد در اعتراضات سراسری خبر داد. علی خامنه ای روز شنبه نیروهای بسیجی را مظلوم خواند و از عملکرد آنها در جریان سرکوب اعتراضات سراسری حمایت کرد. رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت هفته بسیج سخن می گفت، معترضان را غافل، جاهل و مزدور خواند و مدعی شد بسیج برای جلوگیری از ظلم مظلوم واقع شده است. این در شرایطی است که تاکنون ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم معترضان به دست نیروهای بسیج، لباس شخصی و یگان ویژه منتشر شده. علی خامنه ای در بخشی از سخنانش کشته شدن معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را جعل، کشته سازی و دروغ پردازی به وسیله دشمن خواند. رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و در برخی موارد شماری از کشورهای اروپایی را دشمن می‌نامند. بر پایه آمار نهادهای حقوق بشری، از ابتدای اعتراضات سراسری تا کنون دست کم بیش از 400 تن از جمله 51 کودک کشته شدند. کارگران شیفت صبح تمام بخش‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان درباره دوباره اعتصاب و در محوطه این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواستار افزایش دستمزد و تحقق دیگر مطالباتشان هستند و میگویند که دستمزدشان نسبت به دیگر کارگران در سایر شرکت‌های فولاد پایین‌تر است. کارگران در روزهای 24 و 25 آبان نیز اعتصاب کرده بودند که مدیریت شرکت و نماینده وزارت کار وعده تحقق مطالبهشان در روزهای آینده را داده بودند. کارگران نیز گفته بودند چنانچه این وعده تا روز 5 آذر اجرا نشود، دوباره اعتصاب خواهند کرد. از سوی دیگر، کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند نیز اعتصاب کردند. آنها در تجمع خود چنین شعار دادند: کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در جاده قدیم کرج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد اعتصاب و در مقابل شرکت تجمع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان شماره کشته شدگان کرد در جریان اعتراضات سراسری را 104 تن از جمله 11 کودک اعدام کرد. بنابر این گزارش، بیشتر آمار کشته شدگان کرد به استان آذربایجان غربی تعلق دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حملات نظامی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق نیز 21 کشته بر جای گذاشته. سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه گذشته شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری را دست کم 416 تن از جمله 51 کودک و 27 زن اعلام کرد. بر پایه این گزارش، بیشترین تعداد کشته شدگان در این اعتراضات تا کنون به 4 استان سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و تهران تعلق داشته است. فدریکو ویلگاس، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شامگاه جمعه گفت اعضای گروه حقیقت‌یاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران در هفته‌های آینده تعیین می‌شوند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در 35 نشست ویژه خود با تصویب قطعنامه‌ای یک گروه حقیقت‌یاب را برای تحقیق درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد. فدریکو ویلگاس در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره تصویب این قطعنامه گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته های ایرانیان را شنیده است. رابرت ملی نماینده آمریکا در مورد مسائل ایران جمعه شب در توییتی به اتهامات جمهوری اسلامی علیه قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ داد. رابرت ملی در توییت خود نوشت: قطعنامه کمیته حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران که از سوی 25 کشور حمایت شد، برخلاف ادعای دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامی غربی و ضد ایرانی نیست. با فرارسیدن زمستان در ایران تراز گاز منفی شده و جمهوری اسلامی مجبور است همزمان با واردات گاز از این هفته گاز صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان را قطع کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، از دلایل وضعیت فعلی پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
چند تا نکته توی این خبری که منتشر شده، در این مصاحبه‌ای که منتشر شده وجود داره که واقعا تأسف‌باره برای اقتصاد ایران، برای صنعت ایران، برای منابع طبیعی ایران. در درجه اول خب اون عدد کلان 650 میلیون دلاریه که صرفاً ناشی از عدم و نفع پتروشیمی ها در پارسال بوده. یعنی پارسال قیمت گاز و نفت و فراورده ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با امسال نبوده، به خصوص فراورده های پتروشیمی که مبتنی بر گاز هستند. با توجه به تحریم های روسیه، جنگ اوکراین و افزایش وحشتناک قیمت گاز، امسال این عدم و نفت میتونه تا 6.5 میلیارد دلار هم بالا بره. یعنی این درآمدیه که کسب نمیشه به دلیل قطع گاز پتروشیمی ها. این چیزیه که میتونن درآمد داشته باشن، ندارن. این جدایی از خساراتی هست که وارد میشه، که کوره هایی که خاموش میشه باید روشن بشه، دوباره نیازمند بازسازی هستش، و اون حقوق دستمزدهایی که باید پرداخت کنن در حالی که مؤسسه تعطیل میشه، و و و مسائل جانبی بسیار زیادی که ناشی از این تعطیلی صنایع. نکته دوم اینجاست که واقعا ما هنوز به اون سطح از جهان نرسیدیم که بیایم اولویت رو بدیم به صنایعمون بعد مصارف عامیانه دیگمون. ما متاسفانه اولویت اولمون رو گذاشتیم به مصارف خانگی که به هیچ عنوان تولید و بازدهی نداره و دچار مشکلات اتلاف انرژی سنگین هستیم تو اون بخش. و نکته سوم اینه که واقعا بعد از سالهای طولانی که کارشناسان و دلسوزان فریاد می‌زدن که آقا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها واقعی نیست، اینو واقعیش کنید، منطقیش کنید، به دلیل رانت‌هایی که سپاه و آقازاده‌ها در پتروشیمی‌ها داشتن هیچ وقت اتفاق نیفتاد. الان دبیر انجام صنفی اومده خودش داره میگه ما 120 تومان متر مکعب حاضریم 3000 تومان بخریم. این یعنی 30 برابر حاضرن پول بدن و باز هم براشون صرفه اقتصادی داره. شما ببینید که تا چه اندازه منابع این مملکت داره به هدر میره. یک سری پتروشیمی‌های رانتی بیان این پول‌ها رو ببرن در خارج از ایران با استفاده از صادرات، اونجا صرافی تأسیس کنند و کاسبی های چند میلیارد دلاری برای خودشون با پول مملکت و با پول گاز ایران تدارک ببینند. ضمن اینکه دقیقاً یک روز بعد از این مصاحبه یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم مصاحبه دیگه ای کرده در رابطه با قطع گاز نیروگاه ها که تو زمستون ما شاهدش هستیم هر سال اون رو هم، و نیروگاه ها مجبورن سویچ کنن از سوخت گاز به سمت سوخت مایع، که خب سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت میشه. جدای از مسائل زیست محیطیش، ما 1.5 میلیارد دلار اختلاف قیمت سوخت برای نیروگاه ها ایجاد میکنیم، و بعد از اون ور مجبوریم بریم سوبسید بدیم به نیروگاه ها که قیمت برق ارزون باشه که مردم بتونن پرداخت بکنن.
در ادامه همین صحبتی که شما مطرح کردین، خب در همین خبر اومده که با 650 میلیون دلار ضرری که پارسال به پتروشیمی وارد شد، میشه 18 چاه در پارس جنوبی حفاری کرد و به تولید رسوند و میشه یک پتروشیمی چند منظوره تأسیس و راه اندازی کرد. خب ماجرا واقعا از چه قراره؟ این صحبت امروز و دیروز نیست. چند سال اخیر ما همواره شاهد این بودیم که با کمی سرد شدن هوا ایران به عنوان دومین کشور دارای منابع گازی جهان مجبور میشه گاز وارد بکنه. خب این چه معنی داره؟ هر سال ما شاهدش هستیم در عرصه گاز ایران.
اینو من امروز میتونم بگم که نظرم این هست یک دست‌هایی پشت پرده وجود داره که طی 40 سال گذشته با چیدن بازی‌های چند لایه هرگز نخواسته که ایران بتونه به تولید گاز مناسبی برسه و این دو تا فایده داره برای روس‌ها. یکی این که خب ایران وارد بازارهای بین‌المللی نمیشه، نمیشه یک قطر که تبدیل شه به یک رقیب بزرگ در دنیا برای صادرات گاز روسیه، و دوم این که ایران وابسته روسیه و کشورهای آسیای میانه میمونه برای تأمین گاز زمستانی خودش و به هیچ عنوان نمیتونه استقلال انرژی داشته باشه. این خیلی فاجعه باره برای کشوری که جز 5 کشور اول جهان در مجموع منابع انرژی هست، یعنی مجموع نفت و گاز ما جز 5 کشور اول دنیاییم، در حوزه گاز جز 2 اول دنیاییم. حالا بعضی ها میگن اول، بعضی میگن دو. ما باید حد هم وابسته به انرژی باشیم، وارد کننده باشیم، هم اینکه نمیتونیم صادراتی انجام بدیم. این مبالغی که ضرر و زیانی هستش که تیگه هر سال داره اتفاق میفته، خیلی کمتر از اینها رو شاید اگر سرمایه گذاری میکردیم ما در حوزه های گازیمون، امروز میتونستیم بالاتر از قطر باشیم. به دلیل اینکه این کار اتفاق افتاد، طی 2 در دوره اول روحانی ما به این نقطه رسیدیم که گاز رو تونستیم تأمین بکنیم و تونستیم پاسخگوی نیاز داخلمون حتی در زمستان باشیم، که زنگ رفتشون قرارداد ترکمنستان هم قطع کرد و به خاطر اون باج‌هایی که دولت احمدی نژاد به اونا میداد، اون باج‌ها و اینا رو همه رو قطع کردن و گاز رو تأمین کردن. پس میشد. منتها ما همواره کشور رو در شرایط سیاسی قرار دادیم که میگیم نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. علی خامنه این تئوری رو داشته و خب هیچ شرکتی که صاحب تکنولوژی در حوزه گاز باشه حاضر نیست تحت هیچ شرایطی وارد ایران بشه. آخرین بار بیش از 10 قبل بوده که یک شرکتی که توی این حوزه در دنیا صاحب تکنولوژی بوده در ایران کاری انجام داد. پروژه های اصلی هم بیش از 20 سال پیش انجام شده. دیگه نه توتال برگشته به ایران، نه اینی برگشته به ایران، نه استاد اویل برگشت به ایران هیچ وقت، و به همین نسبت شرکت های دیگه، حتی شرکت های هندی هم حاضر نیستن برگردن به ایران. چینی ها هم که تکنولوژیش رو در اختیار ندارن و روس ها خودشون وابسته تکنولوژی آمریکان، اون چیزی هم که دارن قطعا در اختیار ایران قرار نمیدن. این مجموعه شرایطیه که ما رو به اینجا رسونده که با داشتن دومین ذخایر گاز دنیا وارد کننده باشیم. حالا باید تاریخ بررسی کنه که چه کسی بود که اجازه نمیداد این پروژه ها به نتیجه برسه که سرمایه گذاران خارجی بیان و ما اون جایگاهی رو که لازمه داشته باشیم.
بله، گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخون تو خیابونه، کدوم آخون. فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغو بلد این کارو.
من میخواستم که نظری داشته باشم راجع به گفته های آقای خامنه‌ای که چند روز پیش گفته بودن این مردم حقیرتر از اونی هستن که بتونن این دولت رو عوض بکنن. خواستم بگم خدمتشون که مردم ایران خیلی غیور هستن و خیلی با حجب و حیا هستن، با آبرو هستن. حقیر تو هستی؟
بابا چی زبونی بگی؟ این تیمی که از جمهوری اسلامی اومده در قطر بازی میکنه تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای کیروش مربی تیم جمهوری اسلامیه، مربی مردم ایران نیست. اون در جایگاهی نیستش که بخواد به تماشاچی های فوتبال بگه که برن یا نرن. بنابراین آقای کیروش بشین نون و ماستتو بخور، پولت از جمهوری اسلامی بگیر، تو کار مردم ایران و کاری که مربوط به تو هم نیست دخالت نکن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و بله شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.